بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب رسیدیم به بحث درس 18، بحث مقدمه واجب که در واقع بررسی رابطه میان حکم و مقدمات یک حکم. اگر حاضر شریفتون باشه، جلسه قبل ما سؤال این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که اولا اینکه اخلاقی مطلبی میخواد دیگه اشتراک. من مطلبتون رو دیدم که مشکل پیدا کردید. خب اما اینکه ما نقشه بحث یه بار دیگه مرور کردیم و گفتیم که ما در باب دلیل عقلی میخواهیم روابط میان اشیا رو کشف کنیم، روابطی که میان اشیا وجود داره در دو حوزه و دو محیط وجود داره، محیط های تکوینی و محیط های تشریعی. در محیط های تکوینی مثل از من احضرتون که مثلا رابطه میان سفیدی و سیاهی، عقل درک میکنه که رابطه میان سفیدی و سیاهی تضاد، لذا اگر که در یک موضعی مثلا دیواری لباسی سفید بود، حکم میکنه که امکان نداره که در همان لحظه هم سیاه باشه، چون بینشون تضاد رو درک کرده بود. گفتیم که این درک روابط توی عالم تشریع هم جریان داره و عقل در اونجا هم روابط رو کشف میکنه و احکامی رو مترتب بر اون میکنه. و گفتیم که این روابط در عالم تشریعی چند دست است. گاهی اوقات رابطه میان دو حکم تشریعی و شرعی است که خودش یا دو حکم تکلیفی است یا دو حکمی است که یکی وضعی یکی تکلیفی است، که بحث اجتماع امر و نهی و بحث اقتضاء و نهی الفساد از بحث های این عنوان بود. گاهی اوقات بحث در با رابطه حکم و موضوعه که در واقع میشه بحث مراتب حکم. مفصل توضیح دادیم که گفتیم یک حکمی برای اینکه تکوّن پیدا کنه به چهار مرحله نیاز داره: اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. و رابطه موضوع حکم رابطه سببیت است. بحث رابطه حکم و متعلق که باز ما مطرح کردیم که حکم سبب ایجاد متعلق در خارج می شود. و بحث ما قبل آخره در باب دلیل عقلی هم بحث رابطه حکم و مقدمات اونه که ما این رو تعبیر میکنیم به بحث مقدمه واجب. عرض کردیم که برای اینکه بتونیم رابطه مقدمه واجب و خود اصل حکم وجوب را درک کنیم، لازمه که ابتدا اقسام مقدمه رو بررسی کنیم، توضیح بدیم که مقدمه چند قسم داره، در مرحله بعد محل نزاع در بحث رابطه میان حکم و مقدمه رو بیان کنیم که در کدومی که از این اقسام مقدمه است، و در پایان باید سؤال رو پاسخ بدیم که آیا که رابطه میان حکم و مقدمه این که محل نزاع چیست؟ قطعا عقل حکم میکنه که مقدمه واجبه، مقدمه یک حکم واجب مقدمه هم واجبه. به تعبیر دیگر اگر ذل مقدمه واجب شد، مقدمه اش هم به حکم عقل واجبه. اما سوال اینجا اینه که آیا مقدمه ای که ذل مقدمه اش واجب است و به حکم عقل خود مقدمه هم واجب است، آیا دقت بفرمایید سوال رو، آیا عقل حکم می کند که شرعن هم واجب است؟ سوال اینه، پاسخ بدیم که آیا نیاز داریم که وجوب شرعی اضافه بر وجوب عقلی برای مقدمه اثبات بکنیم؟ آیا اصلا امر قابل فایده و دارای فایده است، امر ثمره داری است یا نه امر بی ثمری است؟ نیاز نیست که ما حتما وجوب شرعی را برای مقدمه به اثبات، مقدمه واجب به اثبات برسانیم. خب برای اینکه بتونیم پاسخ به این سوال بدیم، همونطور که عرض کردم، ابتدا باید اقسام مقدمه و محل نزاع رو در مقدمه بیان کنیم. مثل بحث اجتماع رو راه که اول قشنگ توضیح دادیم، گفتیم انواع اجتماع این سه قسمن، محل بحث ما در کجاست. خب در باب اقسام مقدمه دیگه جناب شهید صد اینجا فقط به مهمترین این اقسام مقدمه که دو قسم باشه اشاره میکنه. انشاءالله در مراحل آینده اصول خانیتون با اقسام بیشتری هم آشنا میشید، اما خب مهمترینش همین درسته که اینجا ایشون ذکر میکنه. ایشون میگه که ما دو نوع مقدمه داریم، مقدمه واجب و مقدمه وجوب. مقدمه واجب مقدمه ایه که وجود متعلق حکم در خارج به آن وابسته است. متعلق حکم اصطلاحش رو توی بحث قبلی توضیح دادیم، میگفتیم متعلق حکم منظور چیست؟ منظور اون فعل خارجی که از مکلف سر میزنه، اون نمازی که داره میخونه، اون روزه‌ای که داره میگیره، اون حجی که داره انجام میده. متعلق حکم نه رو نگفتیم، گفتیم متعلق حکم الان براتون میارم فایلشم، گفتیم متعلق، آره بله بله درسته همینه. ببینید ناش فایل براتون بذارم، متعلق حکم صفحه دوم پایین صفحه، متعلق حکم آن عملی است که به سبب حکم به وجود می آید. اون عمل فعل خارجی که به سبب فعلی شدن حکم، چون گفتیم رابطه شون رابطه سبب و مسببیت دیگه، یعنی موضوع حکم را فعلی می کند. حکم فعلی متعلق حکم را در خارج سبب ایجادش می شود. خب علی حالن، پس بنابراین مقدمه واجب اون مقدمه است که این که متعلق حکم در خارج بخواد به وجود بیاد به اون وابسته است. مثلا اداء نماز بر مقدمه وابسته است که اون مقدمه وضو باشه، لذا وضو می شود مقدمه واجب برای اداء نماز. تحصیل این مقدمه واجب واجبه، یعنی ما باید بریم مقدمه واجب رو به دست بیاریم، این وضو رو باید بگیریم. یا مثلا ما فرض کنید که مستطیع شدیم، استطاعت حاصل شد، وجوب حج فعلی شد، حالا میخواییم راه بیافتیم بریم حج. خب رفتن به سمت مکه مکرمه یه مقدمه واجب داره که این رفتنه، وجود این رفتنه یعنی اعمال حج به عنوان متعلق حکم وابسته به اون مقدمه است. و اون چیه؟ او طی طریقه، یعنی سفر کردنه. بالاخره من وقتی میخوام برم مکه اعمالو انجام بدم، به قول سعی صفا و مروه و رمی جمرات و وقوف در مشعر و اینها، قبل از اینکه اصلا بخوام برسم اونجا باید یه مقدمه ته. مقدمه چیست؟ مقدمه همین سفریه که من دارم انجام میدم. پس این سفر کردن میشه واجب، مقدمه واجب برای اینکه من اون حج رو انجام بدم. پس بعد چیکارش کنم؟ بعد تحصیلش کنم، بعد برم به دنبال اینکه اونو در واقع به وجود بیارم. کما اینکه تو نمازم اینه، وضو برای اداء نماز واجب است، یعنی متعلق حکم وجوب صلات که همین نمازی است که ما در خارج میخوایم بخونیم، نیاز دارد به اینکه اون مقدمه انجام بشه. بله مقدمه واجب ها مثال زیاد داره. بله حج مثال زدم براتون. الان طی طریق نسبت به حج مقدمه واجبه. اینکه من مسیر رو طی کنم مقدمه واجبی است که سبب که وجود متعلق حکم حج وابسته به این طی طریقه. بله مقدمه دیگه تعریف کرده. نمیدونم ولی منظور چیه. حکم که واضحه، حکم میشه وجوب. دقت فرمایید، حکم یعنی وجوب. متعلق حکم فعل خارجی که انجام میدم، من برای اینکه این فعل خارجی انجام بدم یه مقدمه ای رو هم دارم بعد اون انجام بدم. یعنی چی مقدمه بعد از حکمه؟ صداتون قطع شد. آقای یگانه جون الان بفهمم میشتم. اصل وجوب صلات، بله، اصلا وجوب مقدمه بعد از وجوب اصل صلات میاد. خب دیگه، خب همین خب اینطوری قشنگ آخه میپیچوندیش، میگوی بعدشه. خب چیش بعدشه؟ خب میدونم این که داری تقدم و تأخر درست میکنی، باید اون متعلق تقدم و تأخرت مشخص باشه چی متقدمه چی متأخره. وجوب بر اصل وجوب حکم بر اصل وجوب مقدمه این واضحه. تو وقتی نماز واجب نشه که نمیشه که با بریم وجوب بگیریم، که وجوب واجب نمیشه که. خب خواهش میکنم. اما یه مقدمه دیگه هم داریم که بهش میگن مقدمه وجوب. مقدمه وجوب اساساً مقدمه ایه که سبب شکلگیری موضوع وجوب حکم میشه، سبب تکون موضوع وجوب حکم میشه، به تعبیری همون موضوع حکم هستن. مثل موضوع حکم دیروز توضیح دادیم دیگه. مثالش عرض توضیح بدم عرض میکنم، بعد اگرم آخر جمله که توضیح دادم یه اشاره کردم، اگر دقیقا میفهمونید فرق که در واقع نه، این سوالتون پاسخش مشخص میشه. مثلا نگاه کنید، استطاعت نسبت به حج مقدمه وجوبه، یعنی اساسا در واقع وجوب حج به وسیله استطاعتی که به وجود میاد. اما سوال تو مثال بالا مقدمه واجب، آیا وجوب نماز به وسیله وضو به وجود میاد؟ یعنی اگر وضو نبود نماز هم واجب نبود؟ خیر، الان کسی مثلا نمیتونه وضو بگیره نماز نمیتونه بخونه، یعنی واجب نیست کردنش. چرا؟ تیمم میکنه نماز میخونه. ولی توی مقدمه وجوب اگه کسی مستطیع نباشه حجی هم برش واجب نیست. یا مثال دیگه عرض بکنم، مثلا یه مقدمه داریم در باب وجوب روزه و اون مقدمه قصد اقامت 10 روزه است. اگر کسی قصد اقامت سفره، تو مسافرته، اگر کسی قصد اقامت 10 روزه نکنه اصلا هیچ وجوب روزه‌ای به گردنش نمیاد. پس مقدمه وجوب مقدمه ایه که سبب تکون و شکلگیری موضوع وجوب حکم میشه. خب سوال، فرق این با موضوع حکم چیه؟ این به تعبیر دیگه این همون موضوع حکمه، به تعبیر دیگه این همون موضوع حکمه. خب اصطلاحاش متفاوته از نگاه این که این مقدمه اون است، یعنی از نگاه این که این قبل از حکم شکل میگیره میگن مقدمه، از اون جهت که سبب فعلی شدن حکم میشه بهش میگن موضوع.
نه که گفتیم
زیمج متعلق حکم چیشه؟ متعلق حکم چه ربطی به اینجا داره آقای اخلاقی؟
آقای اخلاقی به سوالش جواب بدیم یا دیگه بفرمایید. ببینید عرض کردم، من نگفتم که این موضوع در واقع موضوع حکم زیر مجموعه چیز دیگه ای که نیست. دارم میگم مقدمی وجوب همون موضوع حکمه، اصطلاحی که وضع کردم. الان ما مشکل تو فهمش داریم، ما میفهمیم مقدمی وجوب مقدمیه که سبب شکل‌گیری موضوع حکم میشه. موضوع حکم چیه؟ شرایطی که سبب شکل‌گیری فعلیت حکم میشه. این الان مشکلی برام ایجاد میکنه؟ نه خیر، دو تا شکل. اما حیثیت ها فرق میکنه. چرا اونجا میگن موضوع حکم؟ از اون حیث بهش نگاه میکنن که سبب فعلیت حکم میشه. چرا اینجا میگن مقدمه وجوب؟ از این حیث بهش نگاه میکنن که مقدمه شکل‌گیری وجوب است، حیوثش متفاوته. خب جان آره باریکلا آفر احسن. خب بفهم حال شما بفهم چی بخواهی نشون بود؟ نه خیلی غلطه. آه اولی چیه؟ این تشم میبینه مقدمه. آره این درسته، این درسته. همین اخلاقی همینو گفتی گرم. همین آقای سالوی نوشتی که فرق اینا چیه؟ برای چی ما باید بچین تقسیم بندی باید بدون مثلا موضوع انجام بده؟ خب تشریف نداشتید، دیر تشریف آوردید، اینا رو عرض کردیم. گفتیم که ما برای اینکه بخوایم رابطه بین مقدمه و حکمش رو بررسی کنیم، ابتدا باید مشخص کنیم که چند نوع مقدمه داریم. مشخص بشه محل نزاع تو کدوم مقدم است که میخوایم رابطهشو با وجوب بررسی کنیم که آیا شرعا هم واجبه یا نه فقط عقلا واجبه. دیر تشریف میارید این ضررات رو داره دیگه. خواهش میکنم که تشریفتون رو سر وقت انجام بدید، تشریفتون رو سر وقت انجام بدید که مشکلات ایجاد نشه. حالا این دو مقدمه رو ما یاد گرفتیم. حالا سوال، اولا محل نزاع تو کجاست؟ اون چی که در واقع واضحه اینه که من اول فرق این دو تا رو یه بار دیگه بگم. فرق مقدمه واجب و وجوب اشاره کردم ولی الان به صورت تصریحی عرض کنم. از این توضیحی که دادیم واضح میشه که تحصیل مقدمه واجب واجبه، اما تحصیل مقدمه وجوب واجب نیست. مقدمه واجب رو ما باید بریم به دستش بیاریم، یعنی باید بریم وضو رو انجام بدیم تا نماز بتونیم بخونیم، باید بریم سفر رو انجام بدیم تا بتونیم حج رو انجام بدیم. اما تو مقدمه وجوب استطاعت واجب نیست بریم به دستش بیاریم. حتی تو مثال قصد اقامت 10 روز واجب نیست ما قصد اقامت 10 روز کنیم. کی گفت؟ من میتونم 30 روز یه جا بمونم به دلیل اینکه ممکنه اصلا وضعیتم معلوم نباشه میخوام بمونم یا برم. اینا هیچ کدوم تحصیلش به دست آوردن این مقدمه وجوب واجب نیست. هر موقع حاصل شد وجوب حج و وجوب روزه به ذمه ما میاد. اما تو مقدمه واجب نه خیر، تو مقدمه واجب ما باید بریم به دستش بیاریم، چون اصلا متعلق حکم رو میخواییم انجام بدیم، یعنی اون نماز رو که میخواییم بخونیم، اگه وضو نباشه نمازی نمیتونیم بخونیم، اگه سفر نباشه حجی نمیتونیم انجام بدیم. خب این از فرق این دوتا که خیلی مهم بود که کتابم نیمده فکر کنم نشتونه. حالا سوال، آقا محل نزاع ما تو کدوم بحثه؟ با این فرقی که توضیح دادم مشخص میشه محل نزاع ما تو مقدمه واجبه نه مقدمه وجوب. ما میخواییم بررسی کنیم که مقدمه واجب مثل وضو برای نماز آیا علاوه بر این که وجوب عقلی دارد شرعاً هم واجبه؟ عقل من میفهمه که من میخوام نماز بخونم باید وضو رو هم به عنوان مقدمه برای این ذل مقدمه انجام بدم، اما آیا این عقل من که این مطلب رو میفهمه آیا همین عقل حکم میکنه که شرعا هم واجبه؟ و اصلا حکم مجدد شرع ثمره‌ای داره یا نه همین که عقل میفهمه کافی است؟ پس این سوال مسئله ما که این بالا نوشتیم که آیا مقدمه واجب علاوه بر حکم عقلی بر واجب بودنش شرع نیز معتقد به واجب بودنش دارد؟ هست؟ دارد اینجا غلط. خب برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه ما باید بگوییم که در اینجا دو مبنا وجود داره. بعضی ها معتقدن که واجب بودن مقدمه واجب نیاز به وجوب شرعی نداره، یعنی عقلا واجب است کافی است، اصلا شرعا دیگه واجب نیست. بعضی معتقد نه علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی نیز دارد. خب اونایی که میگن که وجوب جانم میفهم خب آره جداست دیگه، هر کدوم حکم جداگونه خودش داره. این که میگیم وظیفه شرعیمون از عقل جدا نیست فرق میکنه با این که بگیم هرچی عقل میگه شرعم میگه. متوجه شدید؟ ببینید ممکنه چیزی رو عقل بفهمه ولی شرع نخواد اونو بگه، لازم نباشه شرع اونو بگه. الان مثلا مثال میزنم به شما، تو قرآن خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا و از پیامبرش. ای اطیع الله امر دیگه، درسته؟ این امری که خدا کرده امر شرعیه یا امر عقلیه؟ نخیر، نخیر، قطعا امر شرعی نیست. تمام اوامر، این اوامر به اطاعت از خدا اوامر عقلی هن. اگر بردی شرعیش کردی کار خراب میشه. مثل میبینی که آقا بگی خدا چرا وجود داره؟ چون قرآن گفته وجود داره. از من قرآن اول اثبات بکن که بعد خدا اثبات بشه، بعد از که خدا اثبات شد پیامبرش اثبات بشه، بعد که پیامبرش اثبات شد معجزه اثبات بشه، بعد از که معجزه اثبات شد قرآن اثبات بشه معجزه بودنش. یعنی 4 مرحله متأخره. پس تمام اوامر اطیع الله ها اینا همه عقلی هن. پس حاجر شعر یه لحظه، یه لحظه، پس حالا که عقلی شد معناش اینه که شرعم نگفته اینا رو؟ شرعم نگفته؟ نه، شرع همون حکم عقل رو تأیید میکنه، اما لازم نیست شرعم دوباره بیاد بگه منم میگم اطاعت کنید. شرع حکم عقل رو تأیید میکنه، چون اصلا حکم شرع مجدد گفتنش هیچ ثمره ای نداره، یعنی کار بی هدفه. چون خداوند متعال در ما معتقدیم که دیگه یکی از طرق بیان یک حکمی عقله، عقل هم اینو میفهمه. حالا مسئله ما اینجا اینه که اگر که عقل فهمید مقدمه محاجبه، اصلا لازم شرع هم بگه؟ این وجوب شرعی هم داره؟ یا نه همین عقل رو یه کافیست؟ آره، گفتیم که بعضی معتقدن بله نیاز داره، علاوه بر وجوب عقلی شرعاً نیز واجبه. بعضی گفتن نخیر بابا، وقتی مقدمه واجب عقلی است دیگه چه نیاز به وجوب شرعی داره؟ چون اون چی که ببینید تو اینایی که میگن نیاز به شرعی وجوب شرعی نداره، استدلالشون چیه؟ استدلالشون اینه، یعنی اون چی که بر ذمه مکلف اومده و فعلی شده و واجب شده، تو مثال وضوء و نماز، خود نمازه، نه مقدمات نماز. خب حالا ممکنه ما از اصل وجوب نماز عقل ما بفهمه که مقدماتش هم واجبه، اما این معناش این نیست که شرع هم میگه مقدمات واجبه. مقدمات که وجوب شرعی نیست، ما هیچ دلیل نداریم که مثلا بگه که وضو واجب است از آن جهت که مقدمه نماز است. نخیر، دلیل شرعی اینطوری اومده، گفته نماز واجب است، وضو مقدمه نماز است. خب وقتی که شارع اینطوری حرف میزنه، عقل ما میفهمه که خب وقتی بود نماز واجب باشه، از طرفی هم شارع داره ارشاد میکنه ما رو به این که وضو مقدمیه نمازه، پس عقل ناقص من حکم میکنه که به حکم وجوب نماز مقدمش که وضو باشه هم واجبه. چه نیازه به این که شارع هم بیاد بگه این واجبه؟ من از اصل وجوب نماز، از وجوب نماز وجوب مقدمش رو هم میفهمم، لازم نیستش که برای اون وجوب مستقل شرعی داشته باشم. استدلال این آقایونه که استدلال قوی هم هست. اما یه عده دیگه معتقدن که نه، مقدمه وجوب شرعی داره، وجوبش وجوب شرعی است، وجوب عقلی دارد، وجوب شرعی هم دارد. خب اما یه تفاوتی وجود داره بین وجوب مقدمه با وجوب ذل مقدمه، یعنی تفاوت داره بین وجوب وجوب با وجوب خود نماز. وجوب نماز وجوب نفسیه، یعنی وجوب به خودش تعلق گرفته، خودش از آن جهت که خودش نماز است واجب است، در حالی که وجوب مقدمه که وضو باشه وجوب غیری است. یعنی چی غیری است؟ یعنی از آن جهت که ما را قرار است به یک غیری، غیر اینجا منظور چیه؟ یعنی زیر مقدمه برساند، این مقدمه واجب شده است. پس توی قول دوم میگن که علاوه بر این که واجب، مقدمه واجب وجوب عقلی دارد، وجوب شرعی هم دارد، اما با این تفاوت که ما دو نوع وجوب داریم، وجوب غیری، وجوب نفسی. وجوب نفسی مال زل مقدم است، وجوب غیری مال مقدم است. مقدمه اگر وجوب شرعی داره خودش به ماها و مقدمه به ماهی مقدمه که واجب نیستش که. وجوب غیری یعنی این، وجوب غیری یعنی این که مقدمه به ماه و به ماهی مقدمه واجب نیست. مقدمه از اون جهت که ما را به ذل مقدمه میرساند واجب است. این میشود وجوب غیری. حالا سوال، وجوب نماز آیا غیری است یا نفسی است؟ نفسی است. یعنی چی نفسی است؟ یعنی خود نماز به ماهی صلات واجب است، به این عنوان که ما را به چیز دیگری برساند که واجب نیستش که، خودش به ماهی صلات واجب. در حالی که مقدمه نماز که وضو باشه از آن جهت که قرار است ما را به نماز برساند واجب است. این میشه فرق وجوب نفسی و وجوب غیری. پس تو قول دوم معتقدن که وجوب شرعی هم مقدمه دارد، اما متفاوت داره وجوب شرعی مقدمه با وجوب شرعی ذل مقدمه. وجوب شرعی مقدمه غیری است، اما وجوب شرعی ذل مقدمه نفسی است. خب این از دو تا قول. حساب دیم وجوب غیری متوجه شدی؟ اصلا میگه وجوب غیری اسمش روشه، چون میخواهد ما را به چیز دیگری، یعنی یه غیر دیگری، غیر دیگری که قرار دعوا غلطه، یه غیری، غیر منظورش اینجا یعنی ذل مقدمه برساند، از آن جهت واجب است. خود دقت کن، خود وضو که واجب نیستش که. وضو بچی باید واجب باشه؟ وضو چون میخواد ما را به نماز برسونه میشه واجب، این میشه وجوب غیری. اما نماز خودش واجبه، نه از اون جهت که میخواد ما رو به چیز دیگه برسونه. غیری داره، غیری داره، مقدمه دیگه. ذل مقدمه، ذل مقدمه میشود نماز. خب شهید سعد اینجا شروع میکنه به صحبت که داوری کنه، اگر گوش بفرمایید سوالتون پاسخ داده میشه انشالله. شهید صدر اینی سعی میکنم تو توضیح دوباره تکرار کنم. شهید صدر اینجا شروع میکنه به صحبت کردن و میخواد داوری کنه بین این دوتا قول که پاسخ به سوال رو جواب بده. خب سوال چی بود؟ سوال یه بار دیگه تکرار کنیم. آیا مقدمه واجب علاوه بر این که عقلن واجب است، شرعن نیز واجب است؟ گفتیم دو قول هست. قول اول میگوید شرعن واجب نیست چون عقل میفهمد کافی است. قول دوم این بود که شرعن واجب است، اما تفاوت وجود داره بین وجوب شرعی مقدمه با وجوب شرعی ذل مقدمه. وجوب شرعی مقدمه وجوب غیری است، یعنی از آن جهت که ما را میخواهد به دیگری برساند واجب است، اما وجوب ذل مقدمه نفسی است، یعنی از آن جهت که خودش مطلوبیت داره واجب است. همین الان گفتم وجوب، شاید بیش از 10 بار گفتم وجوب غیری از آن جهت که مقدمه، یعنی این وضو خودش که مطلوبیت نداره برای من، خودش وجوبی داره، مستحب به وجود، اما این که میخواهد مرا به نماز برسونه چون ابزار رساندن من به سمت نماز است، این میشود وجوب غیری. اما تو نماز خود نماز مطلوبیت داره، مطلوبیت یعنی وجوب نماز برای ما مطلوبیت داره، نفسی میشه. اما توی مقدمه یعنی وضو، خود وجوب وضو که مطلوبیت نداره، که وجوب وضو مطلوبیت دارد چون ما رو میخواهد به یک غیر برساند. او غیره چیه؟ یعنی نماز، یعنی زل مقدمه. به این میگن وجوب غیری. خب آیات قرآن که محص کردنش که واجب نیست آقای بقایی، آیات قرآن که محصه کردنش واجب نیست که وضو مقدمه واجبمون بشه. خب روشن نشد آقای ایوان جو؟ یه لحظه سوالتون رو نگه دارید آقای بقایی، چون سوالتون خیلی ارتباط نداره، من جواب بدم. آقای ایوان جو، برادر، میگم حل نشد. پس بنابراین ما در قول دوم که میگه شرعاً مقدم واجب است، با یک تحلیل جدیدی از وجوب شرعی مواجهیم. وجوب مقدمه رو وجوب مثل وجوب ذی المقدمه فرض نمی کنه، این عینه هم نیستن وجوبشون. وجوب مقدمه غیری است، وجوب ذی المقدمه نفسی است. شاید اول اینجا داوری میکنه، میگه به نظر من قول اول قول بهتریه، یعنی وجوب مقدمه نیاز به وجوب شرعی نداره، بلکه همین که عقلا واجب باشه کافی است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصلا این که بخواد مقدمه شرعا واجب باشه هیچ فایده ای نداره. چرا؟ میگه چون اگه مثلا شارع با وجوب شرعی مقدمه بخواد به ما بفهمونه که باید مقدمه رو انجام بدیم، ما با حکم عقلم این کار رو میفهمیم که باید مقدمه رو انجام بدیم. یعنی اگه شارع هم به ما نگه که مقدمه رو انجام بده، عقلم ها میفهمه وقتی میخوایم نماز بخونیم باید مقدمه رو انجام بدیم و وضو بگیم. اگرم با وجوب شرعی مقدمه شارع میخواد یه چیز دیگه ما بفهمه بفهمونه، ما اون چیز دیگه رو نمیفهمیم چیه، پس هیچ ثمره ای نداره که بخوایم بگیم مقدمه شرعا واجب است یا نه. مقدمه اصلا نیاز به وجوب شرعی نداره، مقدمه وجوب عقلی برش کفایت خواهد کرد. این کل بحث مقدمه واجبه. آقا مثلا تو کتاب‌های اصولی دیگه، حالا تو مراحل بعدی مفصل بحث می‌کنن و انواع مقدمه، بحث‌های مفصل اینجا وجود داره، استدلال‌هایی که هست. آخرش هم میگن که مقدمه واجب نیست شرع. خب بفهمید سوال. نظر شخصت همون نظر اولیست دیگه، چیز جدیدی نیست. تقریبا بله. آره پس بنابراین بذار اول فرضم گفته که یه بار دیگه بگید نظر شخصت. شخصت میگه که پس بنابراین ما نیاز به وجوب شرعی مقدمه نداریم. چرا؟ چون اگر که شارع با واجب کردن مقدمه بخواد به ما بفهمونه که مقدمه رو باید انجام بدیم، که ما اصلا با حکم عقلم میفهمیم که باید مقدمه رو انجام بدیم. عقلا ما درک میکنیم که به خاطر وجوب نماز باید هر آنچه که مقدمه یه اینه که بتونیم نماز رو انجام بدیم باید انجام بدیم، پس باید وضو بگیریم. اما اگه میخواد شارع چیز دیگه ما بفهمونه غیر از این مطلب که الان عرض کردیم، او چیز دیگر رو ما نمیدونیم چی هستن، یعنی ما چیز دیگه نمیفهمیم از این کار شاره که بخواد مقدمه رو شرعن واجب بکنه. پس بنابراین شایستان میگه که انصاف اینه که قول اول قول بهتری است، چون قول دوم ثمره ای نداره. حالا من بگم که شرعا واجبه، بعد برای اینکه بخوام درستش بکنم وجوب شرعی رو بیام وجوب مقدمه رو وجوب غیری کنم، خب این وجوب غیریه خودش رسوبات همون وجوب عقلی است. یعنی باز شما برای وجوب مقدمه وجوب مستقل در نظر نگرفتید. پس خب وقتی نیاز به وجوب مستقل نداریم و عقل ما هم اینو میفهمه، خب چه نیازی داریم که بی خودی بحث بکنیم که آقا شرعا واجبه یا واجب؟ خب بفرمایید. سلام. مرمکس نه، چه دو تا نظر چیه؟ یه نظر دیگه. نه خیر، ببینید دقت نمی کنید. من 5-6 بار شاید نزدیک 10 بار توضیح دادم. ببینید خب من یعنی اینقدر 10 بار که میگم یعنی مبالغه، یعنی خیلی مطلب اینقدر روشنه واضحه، نیاز من اینقدر توضیح نداره، بی دقتی میکنید. مطلب اولش که دقت مطلب اولش که میشنید راحته، میگه پس تا آخر راحته دیگه بی خیالش. یعنی من برداشتم اینو از توضیحاتی که شما میفرمایید. ببینید این وجوب غیری یا وجوب نفسی توضیح قول دومه. قول دوم میگه ما علاوه بر وجوب عقلی شرعاً مقدمه نیز واجبه. اما خب یکی سوال میپرسه آقای اوستا از من چطور میشه مقدمه شرعاً واجب باشه؟ خب مقدمه که وجوب مستقل نداره، که مقدمه ارزش مستقل نداره، مقدمه مهمه چون میخواد ما رو بذار مقدمه برسونه. اونم میگه منم میفهمم این چیزا رو، به خاطر همین معتقدم که ما دو نوع وجوب داریم، وجوب غیری وجوب نفسی. وجوب مقدمه وجوب غیری است، اما وجوب ذهن مقدمه وجوب نفسی است. مقدمه واجب است چون قراره ما رو به ذهن مقدمه برسونه، ارزشش ارزش ذاتی نیست، ارزش غیری است، به قول آقای اخلاقی عرضی است. اما ذل مقدمه نماز خودش مهمه برای ما. آقا وضو اصلا قولش چیکار به وضو داره؟ وضو خودش هیچ مستحبی هم مستحبی وجوب نداره که. چرا وجوب پیدا میکنه؟ چون میخواد ما رو به نماز برسونه. پس این معنای اینی که میگیم مقدمه علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم اینجوری وجوب شرعی داره، این تحلیل وجوب شرعی مقدمه است، چیز قول جدیدی نیست. همین تحلیل و همین توضیح که الان میگیم چیز فهم شده، اینا 4 بار همینو گفتیم، همینو. اشکال نداره. یعنی خواهم یه که دقت کنید که وقت دیگران هم چی نشه، وقت کلاس هم کم نشه. آره چون مثلا باید بخونیم. آره جانم بفهم آقای اخلاق. آره دیدمش تازه، خسته نباشم جانم بفهم. نگفتم اوامر همه عقلی هم. گفتم اوامر به اطاعت از خداوند و پیامبر اینها اوامر عقلی هم. اصطلاحا میگن در واقع ارشاد به حکم عقل هم. یعنی شارع هیچ موقع نمیاد امر کنه به صورت وجوب شرعی که اطیعوا، که ثمرش این بشه و اثرش این بشه کسی اطاعت نکنه مثلا براش عقاب شرعی وجود داشته باشه. این اطیعوا الله و اطیعوا الرسول حکم عقله که شارع داره در قالب لفظ امر میگه، چون اگه قرار باشه شرعی باشه کار خراب میشه. آقای اخلاقی من الان توضیح دادم چند دقیقه، کار خراب میشه. حالا بفهم یه سوال یعنی چی عقل اصولی، عقل کلامی، منطقی؟ نمی‌فهمم چه فرقی دارن مگه؟ ببینید بله، اینجا بین عقل فرقی نیست، اما متعلق حکم عقل متفاوته. یعنی چی مثلا؟ ببینید عقل همه جا یکیه، تفاوتی نداره، منتها یه جا هست او حکم عقلی که میفهمه متعلقش از مواردیه که عقل گریز است، یه جاهایش اینه که عقل گریز نیست. یعنی عقل اونو میفهمه، باهاش هم یاری میکنه. این چیزایی که شما میگی مثلا عقل من درک میکنه که من اگه اسلام بیارم بهم ضرر مالی میرسه، ضرر جانی میرسه، سختی به میاد، اینا عقل گریزی است. یعنی چون عقل اینجا ناقصه، نمیفهمه مصالح پشت این موارد رو نمیداند، با کمی صحبت با عقل این عقل گریزی عقل از بین میره. اما یه جاهای عقل همونو میفهمه که شعر میفهمه، خب اینا با هم هماهنگ میشن. مثل همین اصل وجوب اطاعت از خدا، ما وجوب شکر منعم رو با چی ثابت میکنیم؟ وجوب شکر مانیم که تو کلام خوندی رو با عنوان یکی از ادله در واقع اعتقاد به اسلام و خدا با عقل ثابت میکنیم دیگه، شرعی ثابت نمیکنیم. که چطور عقل اونجا کسی نمیده بگه عقل گریز است؟ ما وجوب اطاعت از خدا رو با عقل ثابت میکنیم، اما وجوب مثلا اسلام آوردن رو باز هم با عقل ثابت میکنیم. اما ممکنه به قول شما یکی بگه عقل من اینجا اینطوری برخورد بکنه، میگیم این عقل اینجا عقل در واقع خدمت شما، عقل خدمت شما عرض کنم که تعبیر چیز کردم، دینگوریز است. دینگوریزی شما معنی اینه که مخالفت داره، دینگوریز است چون نسبت به مصالح ناآگاه است. ما چون میدونیم که سه نوع مفاهیمی که عقل درک میکنه مفاهیم متعددی است. مثلا ما مفاهیمی داریم که توسط عقل در واقع مطرح میشه به این نحو که بعضی از مفاهیم مفاهیم دینگوریزی است، بعضی از مفاهیم مفاهیم دین ست در واقع اسخای میکنه دین ستیز، عقل گریز و عقل ستیز تعبیر غلطیه، دین ستیز. بعضی از مفاهیم مفاهیم عقل گریز است، یعنی عقل از اینها فرار میکنه چون تمام مصالحش رو نمیفهمه. بعضی از مفاهیم به نحویه که خدمت شما عرض بکنم که من اصطلاح اون اصطلاح خاصی داره یادم بیاد خوبه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آها، تعبیر خرد پذیر، خرد گریز، خرد ستیز، اینطوری قشنگ میشه، اینطوری یادم اومد. الان ما مفاهیمی که عقل میفهمه این سه دستن، بعضی از اینها واقعا خرد پذیرن، یعنی اینکه همونطور که شعر میفهمه عقلم میفهمه تاییدم میکنه، مثل همین بحث اطاعت از خدا. بعضی از مفاهیم خرد گریزن، یعنی عقل باهاش دشمنی نداره، اما به دلیل اینکه عقل ناقصه و همه مصالح و جوانب کار رو نمیتونه در نظر بگیره ازش فراریه. بعضی از مفاهیم هم خرد ستیزن، یعنی اساساً با حکم عقل مخالفه. ما معتقدیم که اکثر مفاهیم شرعی ما و معارف ما خرد پذیرن، بخشیش ممکنه خرد گریز باشن که اون هم به دلیل اینکه عقل نامسته. ما مفاهیم خرد ستیزی در دین نداریم، در حالی که مثلا توی مسیحیت ما خرد ستیز زیاد داریم، مثل همین تثلیث. تثلیث واقعا یه مفهوم خرد ستیزیست. بله، البته این کشیشان فیلسوفان کشیش جدیدی سعی و تلاش کردن که یک مفهوم خردپذیری از تثلیث ارائه کنن. تلاششون هم تا حدی در واقع به نتیجه رسیده، اما نمیتونن این کارو به ثمر برسونن، به خاطر اینکه واقعا تو کتب مقدسشون خرد، یعنی خردگریزانه در رابطه با تثلیث حرف زدن. شما حتی اگه بخوای توجیه کنی کتاب هم بنویسی، باید اصل کار درست کنی. خب آقا خیلی طول کشید، یه استراحتی بفرمایید، ساعت بعد ما انشالله متنش رو بخوانیم. سوالم باشه من در خدمتون هستم ساعت بعد. آره، 10:09 است الان، 10:20 تشریف بیارید. جانم بفهم.